بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين عن مولانا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولا تجعل إرزك قرزا لنبال القوم. این فراز دیگری از نامه امیر المؤمنین سلام الله علیه است به حارس اعور همدانی، فراز قابل توجهی است و بایستی دقت کرد تا مرزها رو در اسلام بشناسیم و اون وظائفی که مقرر شده ما در زندگی اون وظائف رو عملی کنیم، با اون وظائف آشنا بشیم. ماه مبارک رمضان یک فرصت مناسبی است و خوبی است برای این امر. مقدمتا من عرض میکنم که آبرو و عزت انسانها یک امری است در اسلام امضا شده. اسلام مؤمن رو عزیز می داند. قرآن مجید می فرماید فلله العزت ولرسوله وللمؤمنین. عزت برای خداست، عزت برای پیامبر است و برای مؤمنین، یعنی عزت رو خداوند متعال ابتدا طولیان برای خودش و برای پیامبرش و برای مؤمنین قرار داده. خب این عزت چه عزتی است؟ آیا عزت یک امر تحصیلی است؟ انسان عزت رو کسب میکنه؟ یا یه امر خدادادی است؟ بعضی از عزت‌ها شکی درش نیست که تحصیلی است. مثلا فلان آقا تا دیروز هیچ پست و مقامی نداشت، امروز پستی بهش داده شده، پشت میز می نشینه، مردم یه حساب دیگه براش باز میکنن، احترامش میکنن، عزیزش میشمرن. این عزت عزتی است که به خاطر مقام به دست آورد. گاهی عزت به خاطر ماله، یه کسی ثروت زیادی رو میگه، فلانی خیلی آدم متمکنی هست، با یه چشم دیگه ای بهش نگاه میکنه. فخرج علی قومه قارون فی زینته، علی قومه فی زینته، و مردمم ایستاده بودن تماشا میکردن قارون رو با اون عظمتش رو. و آتیناه من الکنوز، اونقدر ثروت انباشته بود که مفاتح اون کنوز رو، کلیدهای اون کنوز رو، لتنو و بالعصبت اول القوه. اینا عزته، اما عزت تحصیلیه، عزتیست که انسان به سبب مال یا به سبب مقام، گاهی هم به سبب بعضی امور دیگر. مثلا فرض بفرمایید یک کسی خوش قیافه است، خوش هیکله، مردم خوششون میاد از هیکل زیبای او، با یه نگاه دیگری بهش نگاه میکنه. اما تمام این عزت ها مقطعی است، مندگار نیست. یعنی آقایی که فرض کنید به خاطر مقام این عزت رو داره، مقام که تمام شد عزت هم تمام شد، پول که تمام شد عزتم تمام شد، زیبایی که تمام شد، قیافه که تمام شد، انسان رسید به دوران پیری و کهولت، اون عزت هم تمام میشه. اما قرآن مجید راجب عزت میفرماید که یک عزت، عزت خدادادی است. ملاحظه کنید سوره مارکه آل عمران، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. این عزت خدادادی عزت مندگاری، منتها شرط داره. عزت مندگار این عزت، اما شرطش این است که انسان چطور این عزت رو، عزت خدادادی رو هزینه بکنه. اگر درست هزینه نکرد، خدای متعال اون عزت رو میگیره، اون عزت تبدیل میشه به ذلت. عزت خدا داده اما تبدیل میشه به ذلت. این سوره مبارکه اعراف رو که این شبهای ماه مبارک رمضان وارد انسان قرآن رو بخونه، با تدبر قرآن رو بخونه، سوره مبارکه اعرافه. یک کسی رو خدا عزت بهش داد به نام بلعم باورا، خدا این عزت رو داد. قرآن می فرماید این کسی که آتیناه و ما بهش داده بودی من آیاتنا فنسلخه منها، ولی گرفتی بدش. چرا؟ چون این عزت رو تصمیم گرفت در مسیر باطل هزینه کند. خیلی عجیبه، خدا داده بود، حالا اسم اعظم بوده یا چیز دیگه بوده، هرچی. این آدم که با موسی همراه بود، خدای متعال این لطفو در حقش کرده بود، این عزتو بهش داده بود، مردم احترامش میکردن، در روایات هست مستجاب الدعوه بود، یه مرتبه در برابر موسی قد علم کرد و ایستاد. خدای متعال فرمود ما گرفتیم ازش. عزیزان من، برادران و خواهرانی که صدای من رو و تصویر من رو میبینید، عرض میکنم خدای متعال اگر عزت بهتون داده، مورد اکرام مردم، مورد احترام مردم، مردم با چشم بزرگی، با چشم صلاح و پاکی به انسان نگاه میکنن، مبادا با دست خودمون این عزت رو خدشه‌دار کنیم و از بین ببریم. متاسفانه انسان در تاریخ وقتی بیوگرافی برخی از افراد رو میبینه، اینها خوب عزتی داشتن، عزت خدادادی هم بود، عزت خدادادی بود، از این عزت درست استفاده نکرد، هوای نفس بر اونها چیره شد، این عزت رو صرف مسیر نامشروع کرد، خدا از عزت هاشون گرفت. من سوال میکنم از شما عزیزان، آیا کسی که کنار پیغمبر بوده، نماز با پیغمبر خدا خونده؟ بله، با پیغمبر نماز خونده، همراه پیغمبر بوده، بالاتر از کنم فامیل پیغمبر بوده، خب این مردم با یه دیدی بهش نگاه میکنن، میگن این از حواریین پیغمبره. اما این عزت رو مثل زبیر و طلحه اینا برداشتن، خرج نامشروع کردن، هزینه کردن در مسیر نامشروع، خدا این عزتشون گرفت. و شما تاریخ جمل رو وقتی ملاحظه میکنید، جز این که برای اینها پیامد سوء داشته، پیامد نامطلوب داشته، هیچی جز این نیست. اما مثل حر بن یزید ریاهی، حالا نمونه خیلی زیاده اگر ما بخوایم مثالای تاریخی رو بزنیم، حور ابن یزید ریاحی عزت داشت، قبل از آنی که به امام حسین هم به پیونده عزت داشت، چون فرمانده سپاه بود، آدم شجاعی هم بود. اما دقت کرد، تدبر کرد، این عزت رو صرف کرد، هزینه کرد، در جای خودش، در جای مشروع هزینه کرد، ماندگار شد. سعی کنیم این نعمت خدا دادی، این عزتی که خدای متعال به انسان داده، این عزت رو از دست نده بی جهت، بلاش، در جایی مصرف نکنه که اون عزت از دست بره و چیزی هم عاید انسان نشه. حالا نمونه مهم شیطانه که قرآن صحبتش رو کرده. شیطان رو در خطبه اول نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید که 6000 سال خدا رو عبادت کرد. 6000 سال. آیا این 6000 سال از سنین دنیا بوده یا نه از سنین بالاتر از دنیا بود؟ خب عزتی داشت، با ملائکه بود. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود. ملک با ملائکه بود. اما استکبار، بلند پروازی، مقام طلبی، خود رو برتر از دیگران دیدن، در این راه عزت رو هزینه کرد. به ایشون گفته شد اخرج فانک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. مطرود شد، خدای متعال راندش. خدای متعال با کسی تعارف نداره. خب حالا گاهی بعضی از افراد دیده شده که اینها خودشونو در برابر دیگران خوار و ذلیل میکنن. آیا ما در شرع همچی اجازه رو داریم؟ نه، نداریم. لیس للمؤمن ان یذل نفسه. مؤمن حق نداره خودشو ذلیل بکنه. لا تکن عبد غیرک، مولا امیرالمؤمنینه، لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. خودتو برده دیگران نکن، خداوند متعال تو رو آزاده آفریده، عزت بهت داده. ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو تکریم کردیم، تاج کرامت رو بر سر بنی آدم نهادیم. مؤمن عزیزه، نبایستی خودش رو ذلیل بکنه. یه تیکه از تاریخ رو من عرض بکنم. یه کسیست به نام عبدالله ابن حذافه، ظاهره این در یکی از جنگ ها با یه عده از مسلمان ها اسیر رومی ها شدن، اسیر شدن به دست رومی ها و یه مدتی محبوس بودند و بزرگ روم تصمیم گرفت که اینها رو همشون رو اعدام بکنه، منتها با یه حالت فجیعی اعدام بکنه. این تصمیم بر اعدام گرفت، اسیر جنگی رو میکشتند، یه ول که نمیکردن. این 82 نفر بودن با این عبدالله ابن حذافه که رئیسشون بود، 82 نفر بود. آوردن اینا رو در یه میدانی، دیگه های بزرگی رو آوردن و روغن زیتون درش ریختن و اینا رو جوش آوردن و نفر اول آوردن بهش گفتن یا نصرانی شو یا میکشیمت، میذاریم تو این دیگه روغن زیتون. گفت من موحدم و مسلمانم، به پیغمبر خدا ایمان آوردم، من هرگز از دینم بر نمی کردم. حالا یه نکته اینم اینجا عرض کنیم داخل پرانتز، شاید این مورد از مورد تقیه باشه، واقعا مورد تقیه باشه. عمار بن یاسر در مکه وقتی پدر و مادرشو کشتن، هم یاسر رو هم سمیه رو کشت. ایشون هم میخواستن کفار مکه به قتل برسونن، ایشون به زبانش اون چیزی که کفار مکه گفتن به زبانش جاری کرد، رهاش کرد. آمد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله، من زبانم گفت اما قلبم نگفت، من به زبان حرف کفار رو زدم اما قلبم با شما بود و موحد بودم. پیغمبر خدا فرمود اگه بازم این ازت خواستن این رو بگو، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. اما گاهی جاهایی نمیدونم بعضی از افراد نمیخوان تقیه کنن، مصلحت تقیه نکردن رو بالاتر میبینن. چجوری میشه؟ مثل حجره ابن عدی کندی، قبراشونو کندن در مرز عزراء دمشق، کفناشونو آوردن گذاشتن کنار قبر، گفتن یا براءت از علی ابن ابی طالب یا این قبر رو میبینید برای شما کندی. گفت من براءت پیدا نمیکنم. حجر رو کشتن، فرزندش هم کشتن، چند نفرم براءت پیدا نکردن کشتن، چند تاشونم تقیه کردن براءت پیدا کردن رهاشون کرد. یک کسی به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا این کارایی که اینا کردن دو جور، یکی تقیه کرد یکی نکرد، کدوم این از اینا درسته؟ فرمود اونی که تقیه کرد، خب تقیه کرد، جانش در خطر بود تقیه کرد. تقیه راهیست در اسلام، الا ان تتقوا منهم تقات، تقیه کرد درست. اما اونی که تقیه نکرد، نه این که تقیه نمیدونست، بلد بود تقیه رو، اون روز مصلحت رو در این دید که باید جانشو بده. چرا امام حسین سلام الله علیه تقیه نکرد؟ چرا؟ میتونست تقیه بکنه، نکرد. اونجا جای تقیه نبود. اونجا اگر امام حسین تقیه کرده بود، اسلام رو بنی امیه از بین برده بودن. شنیدید که در مدینه وقتی ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان خبر مرگ معاویه رو به حضرت داد، به امام حسین داد و گفت آقا من دستور دارم که با یزید بیعت بکنید، فرمود و علی الاسلام السلام، تمام شد دیگه اسلام. از قد بلیت الامت و براء مثل یزید و لقد سمعت جدی رسول الله یقول الخلافت و محرمتون علی آل ابی سفیان. یه نفر رو آوردن گفتن میبینی این دیگه جوشان پر از روغن، یا نصرانیت یا اختیار کن. گفت من نصرانیت اختیار نمی کنم، من مسلمانم، بر همین عقیدم باقی هستم. علا هذه العقیده احیا و اموت، انشاءالله ما هم همینطوریم، بر عقیده ایمان به خدا و پیامبر و ولایت زنده هستیم و انشاءالله بر همین عقیدم خواهیم مرد انشاءالله. آقا نفر اول آوردن گذاشتنش توی دیگ، طولی نکشید استخوناش اومد بالا، نابودش کرد. نفر دوم خود این آقای فرمانده عبدالله ابن حذافه رو آوردند و همینطور که می بردندش دیدن داره تبسم میکنه، میخند. بابا رفیق تو دیدی چطور پکید تو روغن زیتون داغ، تو هم الان همینطور میشی. گفت من ای کاش یه جان دارم، ای کاش چند تا جان داشتم فدای اسلام میکردم. بزرگ نصرانی ها گفت برش گردونید، راجع به عزت دارم اینو عرض میکنم، گفت برش گردونید. گفت من دخترم رو به تزویج میکنم بیا نصرانی شو. گفت نه من نصرانیت رو قبول نمیکنم. گفت نصف حکومتم رو میدم بهت نصرانی شو. گفت نمیشه، نصرانی نمیشه. گفت بیا دست منو ببوس، من تو رو نمیکشم. گفت من دست یه کافر رو نمیبوسم، این ذلت، مؤمن عزیزه، مؤمن عزیزه. این شعارهای امام حسین روز عاشورا خیلی شعارهای زیباییه. انا الحسین ابن علی آلیت ان لا انسنی. آلیت ان لا انسنی یعنی چه؟ یعنی من با خودم تعهد کردم در برابر ستمگران کرنش نکنم. انا الحسین ابن علی، این رجز رو میخونه امام حسین روز عاشورا، انا الحسین ابن علی آلیت ان لا انسنی احمی ایالات ابی امزی علا دین النبی. این امام حسین روز عاشورا میخونه. گفت من نمیبوسم دست یک نصرانی رو، این ذلته. بزرگ نصرانی ها مصلحت ندونست، گفت بیا دست منو ببوس، من با بوسیدن دستم این 80 نفرم آزاد میکنم. گفت نه، من برای خودم، برای خودم بود نمیبوسیدم، اما برای که 80 مسلمون جانشون آزاد بشه و جانشون حفظ بشه میبوسم. این عزته، این عزت رو باید حفظ کرد، این عزت خیلی ارزش داره. این شعار حماسی امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا فرود الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الزله هیهات من الزله. عبید الله ابن زیاد منو مخیر کرده، یا زلت یا شهادت. زلت از من دوره. یعب الله و رسوله و هجور تابد و جدود تهورت و انوف حمیه و نفوس ابیه من ان نعثر طاعت اللعام على مسار الکرام. نه خدا راضیه، نه پیغمبر راضیه، نه اون دامنی که دامن فاطمه زهرا، من در اون دامن پرورش پیدا کردم، او هم راضی نیست من این ذلت رو بپذیرم. این عزت عزتیست که انسان باید حفظش بکنه، ولو بهای سنگینی گاهی برایش انسان میپردازه. حالا برگردیم سراغ این فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه. نامه 69 فرمود حضرت ولا تجعل ارزک غرزن لنبال القوم. آبروت رو، عزتت رو هدف قرار نده مردم تیر بهش بزنه، عزتت رو خدشه‌دار کنه، اجازه نده. مؤمن عزیز باید زندگی کنه عزیز از این دنیا. این عزت باید عزت ماندگاری باشه. یک پسری نوه‌ای داره، این طلحه، ابراهیم ابن محمد ابن طلحه. محمد ابن طلحه مثل پدرش طلحه ابن عبیدالله هر دوشون در جمل کشته شده. یه پسری داره به نام ابراهیم. این خاندان طلحه و خاندان زبیر اینا با اهل بیت زاویه داشته. ظاهراً در شام یا در مدینه، تاریخ متعرض این نکته نیست که این کجا بوده، به امام سجاد به احتمال زیاد در شام بوده و حضرت هم تو زنجیر بوده، اسیر بوده، آمد کنار شتر حضرت سجاد علیه السلام، کنار شتر حضرت میخواست زخم زبان بزنه، به امام سجاد علیه السلام گفت آقا لمن غلب، غلبه با کی شد؟ این سوال سوالی نبود که استفهام واقعی باشه، سوال بود منتها در ضمن این سوال زخم زبان بود. یعنی به امام سجاد میخواست بگوید که دیدی شما رو اسیر کردن؟ دیدی شما خاندان نبوت رو به اصطلاح مغلوب کردن؟ شما رو کشتن؟ امام سجاد علیه السلام بلا درنگ فرمود که صبر کن، وقت اذان بشه، وقتی صدای مؤذن رو شنیدی میگوید اشهد ان محمدا رسول الله. اون وقت میفهمی غلبه با کی بود. این نام ماندگار شد. نظیر این عبارت رو انسان از عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها میبینه. میبینید حضرت زینب نگذاش اون عزت خاندانش تو اسارت خدشه‌دار بشه. عبیدالله ابن زیاد دستور داد اهل بیت رو وارد بکنن تو مجلسش و اذن اذنن، اما به همم اذن داده بود بیان، میخواست یه حرفایی بزنه. این حرفا همش در راستای تحقیر اهل بیت بود همش. فدخلت زینب و بنت علی متکبرتا متنکره و هی فی ارزل ثیابها، لباس اسارت در تن بیبی بود، با اون حالت وارد شد. عبیدالله گفت اما با اون حالت تو لباس اسارت بود اما عزت رو حفظ کرد. ابن زیاد از ورود و از این هیئت متوجه شد، گفت من هاذه المتکبره، این زن متکبر کیه؟ کسی جواب نداد. بار دوم گفت من هاذه المتکبره، یک کسی گفت هاذه زینب بنت فاطمه بنت رسول الله، گفت این دختر پیغمبره، دختر فاطمه است. فاقبل الیها، شروع کرد تحقیر کرده. الحمدلله الذی فضحکم و اکذب احدوستکم، از این حرفا زد. زینب کبرا فرمود الحمدلله الذی اکرمنا بالنبوه و علمنا القرآن، انما یفتزه الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا. ببینید انگوش گذاشت اون چیزایی که عزت ماندگار، عزت خدایی، نبوت خدا در ما قرار داد و خدا علم قرآن رو به ما داد. فاسق مفتزه میشه، فاجر دروغ میگه، و هو غیرنا، یعنی تویی نه ما. بلادرنگ عبیدالله گفت که کیف رأیت صنع الله به اخیک الحسین، راجع به عزت. ببینید این جمله یعنی دیدی خدا چیکار کرد، دیدی شما رو شکست داد، دیدی حسین ابن علی کشته شد، دیدی ما شما رو اسیر کردیم. فرمود ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا، همش زیبایی. ها اولئک الذین كتب الله عليهم القاتل فبرزوا الى مضاجعهم سيجمع الله بينك وبينهم فانظر لمن الفرج يا ابن مرجان. همش زیبایی بود، خدا برای اینها شهادت رو نوشته بود. اینا رفتن در جایگاهی خودشون خوابیدن. تو میخوای ببینی ذلت مالکی، عزت مالکی، صبر کن یه قدری. کار به جایی رسید، کار به جایی رسید. امام حسین سر مقدسش بعضی جاها زمین گذاشته شد، یه قطره خون از گلوی مقدس امام حسین رو زمین ریخته شد، شد مشهد و نقطه و مزار. اما ابن زیاد سال 67 هجری، 6 سال بعد از واقعه کربلا، کنار نهر خازر موسیل سرش رو جدا کردن، بدنش رو سوزندن. این عزت خدا داده اینطوره. چکیده یه سخن دختر علی این است که بار ظلم کشیدن خلاف آیین است، بکوفت بر دهن خصم مشت محکم و گفت که این سزای تو ای بی حیای بی دین است. دیگه حواله شد از اینجا روزه بخونی. عبیدالله وقتی این جوابها رو شنید صدا زد زینب لقد شفا الله قلبی من طاغیتک و من اوساط اهل بیتک. اجازه بدید من ترجمه نکنم. انسان گاهی بعضی از عبارت هاست که زبونش نمیگرده ترجمه کنه. فند از آلک بکت زینب و ورقت و قالت سکلت که امک یبن مرجانم. چنون برخورد کرد با عشق ریزان. حسین خامس اهل کساس. فرمود مادرت در عزاد گریه کنه پسر مرجانه. چنان این کلام حیثیت و بید الله رو خدشدار کرد که انهو همه به قتلها تصمیم کشتن زینب رو گرفت. عمر ابن حریث کنارش نشسته بود، صدا زد امیر انها امرأه والمرأت لا تؤخذ بمنطقها. زن کشتن در اسلام خیلی ننگه، زشته برای تو، اما آرام نمیگیره. دست برد و چوب و برداشت به لبهای ابی عبدالله. السلام على الصقر المقروع بالغضيب. سلام بر اون لبهایی که با چوب بر اون لبها زده شد. زید بن ارقم خزرجی تو مجلس بود، از جا بلند شد صدا زد عبید الله ارفع قضیبه که انها تین شفته. چوب تو بردار. فوالله الذی لا اله الا هو لقد رأیت شفته رسول الله. به خدا دیدم لبهای پیغمبر جای همین چوبهای تو. عبید الله ناراحت شد، پیرمرد بود زید، گفت بیرونش کنید از مجلس، اگر حق صحبت نداشت دستور میدادم گردنش رو بزنم. او رو از مجلس بیرون کردن. نانجیب چوب میزد همینطور، بچه هم تماشا میکرد. زینبم به دستور امام سجاد ساکت شد. ابن جوزی در تذکره نقل میکند یه مرتبه از وسط زنان اسیر یه خانمی از جا بلند شد. جمعیت و کنار زد، نتوانست منظره رو تحمل بکنه. لبهایی که تلاوت قرآن میکنه چطور ببینه؟ عبید الله چوب به این لبها میزنه. آمد و آمد مردم و کنار زد، آمد کنار تخت، دست برد و سر ابی عبدالله برداشت به سینه چسبان. راوی میگه گفتم این خانم کیه این سر رو برداشت؟ گفتن این خانم رباب، همسر ما. همه هم صدا بشیم. سر ابی عبدالله رو برداشت به سینه چسبانی، ای صدا میزد وا حسینا، حسین، وا حسینا، فلا نسیت حسینا، اقصدت هو سنت الاعدائی. صلى الله عليك يا أبا عبد الله باسمك العظيم العظم يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته. خدایا ما رو حسینی قرار بده، ما را در صراط قرآن و اهل بیت ثابت قدم بدار. لحظات پایانی آقا امیر المؤمنین رو به فریاد همه ما برسون، نسل جوان ما رو حفظ کن، ما رو از فیوزات و برکات ماه مبارک رمضان بی نصیب مگردان. گذشتگان از اهل اسلام، از این جمع والدینمون، حقداران بر ما، امام و شهدا، همه رو غریق رحمت بفرما به حق محمد و آله.